اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن على اعدائه مع اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در آستانه ماه محرم قرار داریم، هر حلولی و هر شروعی یه پیامی داره. مهر وقتی حلول میکنه بچه ها یاد مدرسه میفتن، ماه رمضان وقتی حلول میکنه ماه در واقع تزکیه است، شاد میشیم، خوشحال میشیم، روزه آمده. ماه ذی‌حجه وقتی حلول میکنه ماه آمادگی است، انسان ها برای حج آماده میشن. اما محرم حلولش یادآور غم و اندوه و سوگواری و عزای سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام، ماه اندیشیدن، ماه جوشیدن، ماه آگاهی است، ماه بصیرت، ماه رشد، ماه تعالی است، ماه ترقی است. خیلی از در واقع خطاها و خیلی از نقصهایی که در گذشته بوده در ماه محرم میشه در واقع اصلاح کرد، خیلی میشه دینداری رو در مردم تقویت کرد. این هم یه پتانسیل خوبی است در اختیار ما، به شرط این که از این پتانسیل خوب استفاده کنیم، به طرح مطالب تکراری، ضعیف، بی مبنا نپردازیم. در گذشته اگر یه کسی یه حرفی میزد مبنا نداشت، ممکن بود مثلا یه عالمی تو کتابی ببینه بعدن تذکر بده. اما امروز همون پای منبرتون تو اینترنت طرف میزنه و میگه اشتباس، شعر مال این آقایی که شما گفتی نیست، حدیثی که خوندی عرض میکنم که این مقدارش نادرسته. لذا خیلی باید دقت بشه، مستند باشه مطالب و در واقع به گونه‌ای باشد که مطالب از ضعف برخوردار نباشه. خب استفاده بردیم از منظر آجه آمد، من دیر رسیدم. من با حسب مقدمات چند تا موضوع رو برای محرم خدمت شما عرض میکنم. البته طبیعتاً یه 20 دقیقه از برنامه ما عقب هستیم، من مقدمات رو دیگه حسب میکنم، یه سعی میکنم خیلی طول نکشه عرایزم که شما خسته نشید، یه 30-35 دقیقه حد اکثر من موضوعاتی که به ذهنم میرسه رو برای محرم خدمت شما میگم. چون انتخاب موضوع همیشه گفتیم تو منبر چهار تا چیز رکنه: یکی موضوع، یکی محتواس، یکی شیوه القاس، یکی هم مخاطب شناسی. بالاخره الان محرم داره میاد، اول باید موضوع شما مشخص باشه، چی میخواید بگید. حتی تو بنراتون هم بگید موضوع رو اعلام کنن. ما که تو حرم جاهای دیگه میگیم اعلام کنن، از یک ماه قبل من موضوعات محرم رو میگم اعلام کن، یعنی بهشون میگم. محتواتون رو بر اساس موضوع بچینید و شیوه القا رو تمرین کنید. البته هر سه این عواملی که گفتم، یعنی هم موضوع، هم محتوا، هم شیوه القا، بسته به مخاطبه. یه وقت مخاطب روستاییه، وقت شهریه، وقت جوانه، وقت پیره، یه وقت متفاوته. من چند تا موضوع رو عرض میکنم خدمت شما. البته اداره اوقاف یه کتابی از ما چاپ کرده، فردا پس فردا بیرون میاد، 12 تا سخنرانی است به ناسب روحانیون اوقاف و 2000-3000 نسخه زدن. حالا دوستان اینجا میتونن تهیه کنن بدن به دوستان. اون یک کتابی است تقریبا، منم ننوشتم، رفتن از سخنرانی ما استخراج کردن آوردن، منم یه جرح و تعدیلی کردم تحت عنوان شرح شعارهای عاشورا. این رجزایی که روز عاشورا خونده رو شرح کردیم، امام حسین خونده، عابس خونده، عرض میکنه حضرت ابوالفضل خوانده، مثلا هر شب یه رجز رو گفتیم، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. راه های حمایت از دین چیه؟ آدم چگونه میتونه احامی ابدا عن دینی باشه؟ یا مثلا فرض کنید که حبیب ابن مظاهر رجزی خوانده که ما تعدادمون از شما کمتره، اما نحن اوفا منکم و اصبرو، وفا و صبرمون بیشتره. پیامش این یکی از کتابی است، آماده است دیگه، الان منتشر شده، امروز زنگ زدم گفتن دوشنبه میاد از زیر چاپ بیرون. این یک. اما موضوعاتی که من میگم قبض و بسط داره، یعنی ممکنه شما این موضوع رو به 6 دهه تبدیلش کنید، ممکنه به 1 دهه تبدیل کنید، ممکنه به 1 جلسه تبعید کنید. منبری باید قابض و باسط باشه، یک وقت یه موضوعی رو بتونه بسط بده، یک ماه بتونه جمع کنه تو یه سخنرانی، بتونه بگه 3 شب. این خیلی هنره، خیلی هنره. که خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل، من یه خدمت ایشون رسیدم، فرمود هیچگاه منبر رو با نگاهی به مخاطبت مطالعه نکن، نگو اینجا یه روستاست، حالا من یه تفسیر سادم ببینم کافیه. شما همه تفسیرها رو ببین، ولو 20% رو برای مردم بگی. لذا موضوعاتی که من عرض میکنم خدمت شما با این نگاه، هم تک منبر، هم ده منبر، هم بفرمایید که شما ممکنه چند دهه بتونید این موضوعات رو مطرح کنید. موضوع اول، پیام خطبه های امام حسین در روز عاشورا. خیلی بحث قشنگیست، خیلی. امسال که بیانیه گام دوم هم مطرحه، این خیلی مناسبه. مثلا من عرض میکنم صبح عاشورا امام حسین دعا کرده، اللهم انت ثقتی فی کل حال و انت رجایی، انت ثقتی فی کو و انت رجایی فی کل کرب. تمام شد، همین یه جمله. پیامش امید در زندگی. آقا ما میخوایم 1 شب یا 10 شب راجع به بحث امید در زندگی. آقایی که یه قطره آب تو خیمه هاش نیست، همشون هم شهید میشن، زن و بچه‌هاش هم اسیر میشن، داره میگه انت رجایی. حالا میریم عوامل امید، اسباب امید، موانع امید، اقسام یأس. من این بحث رو برای دهه آماده کردم خودم، الان یادداشتش هم دارم، امسال احتمالاً تو مسجد اعظم یا جای دیگه حرم مطرح کنم. بحث شسته رفته. پیام من یک پیامو کردم ده منبرو، این یه نمونه. نمونه دوم، آقا عصر عاشورا امام حسین محاسنش رو به دست مبارک گرفت، رو به آسمان کرد، فرمود اشتد غضب الله علی الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله. خدا بر یهود غضب کرد چون عزیر رو پسر خدا خوندن. اشتد غضب الله علی النصارى، غضب کرد بر یهود مسیحیت چون عیسی رو پسر خدا. اشتد غضب الله علی المجوس، بر مجوس چون نار پرستیدن. اشتد غضب الله علی قوم قتلوا انبیاءهم، خدا غضب کرد بر اونایی که 4 تاشو فرمود، 4 تا غضبای خدا رو مثال زد، غضب بر یهود، نصارا، مجوس، قاتلان انبیا. فرمود اشتد غضب الله علی قوم، غضب خدا بر قومی خواهد بود که پسر پیغمبرشون رو دارن میکشن. اینو میگید بعد پیامش غضب. خدا بر کیا غضب میکنه؟ راه غلبه بر غضب چیه؟ غضب الهی هم چه کنیم؟ خیلی بحث قشنگ و خوب میشه، این میشه یه خطبه، یه کلام. حالا خطبه نمیگیم، یه کلام، یه پیام. خیلی من نوشتم. آقا روز عاشورا فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. یه خط. خیلی مردم رو برفنبار روایت و آیات نکنید، خیلی با عربی، من و شما عربی متوجه میشیم، مردم خیلی زیاد درگیر نشن با بازی با الفاظ. آقا امام حسین، حالا همه این خطبه رو لازم نیست بخونید، که روز عاشورا فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. پیامش راه‌های نفوذ شیطان، چگونه شیطان استحوذ علینا به این بهانه. البته باید نمونه‌های تاریخی خوبی هم براش پیدا کنید. خیلی جالبه این بحث. عرض می‌کنم که مثال دیگر، عصر عاشورا اومد خداحافظی کنه با زن و بچه‌اش، فرمود که خانواده من دارم میرم، اما چند تا توصیه به شما دارم. یکی این است که لا تشکو، شکیبه نکنید، و لا تقولو به السنتکم ما ینقص من قدرکم، یه چیزی نگید که قدرتون بیاد پایین. بدونید ان الله یعذب اعداءکم به انواع البلا، همه اینا بدبخت میشن، سقوط میکنن، و شما به شما خدا نعمت میده، به شما اجر میده. پیامش چیه؟ پیامش این هستش که انسان تو زندگیش باید همیشه حال رو نگاه نکنه، آینده رو ببینه، فرصت ها رو ببینه، و اینی که شکوه نکنه، اینی که حس شکر، حس این بحث قشنگی است. خطبه ها پیام، یعنی کلمات امام حسین، یا حالا عنوانش رو بفرمایید که خطبه های امام حسین کلمات، چون بعضیش حالا مثلا ببینید شب عاشورا، آقایی که تو خیمهش یه قطره آب نیست، بچه‌شون داره از تشنگی آتش میگه، فردا همه این سرها بالای نیزه است، ببینید خطبه ای خوانده، خدا رو بر شش نعمت شکر کرده. اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و لم تجعلنا من المشرکین. آقا همین شب عاشورا آدم مطرح کنه، پیامش یاداوری نعمت، پیامش نعمت‌های معنوی، آب نیست، نونم نیست، غذام نیست، محاصرم هست، اسارتم هست، ولی نبوت که هست. الان ببین تو مرجامع ما شکوه خیلی زیاده، اینا برای مردم کاربردیه. آقایون منبر اگه کاربردی نباشه بهش درد نمیخوره، یعنی آدم رو هوا حرف بزنه. باید یه مشکلی از این مخاطب شما حل کنه، یه مشکلی از این. آقا اینا موجب میشود، مخصوصا با این بیانیه گام دوم که آقا فرمودن، اینها میتوند یک در واقع پیامی باشه برای این بحث. اینم نمیدونم چند تا مثال شد. مثال دیگر، وجود مقدس امام حسین علیه السلام روز عاشورا توی یکی از خطبه ارجو الی انفسکم، یه تیکاش من میگم، آقا بره سراغ وجداناتون، برای چی منو میکشید؟ آخه من چه کردم؟ من سنت عوض کردم، من در دین بدعت گذاشتم، من مشکل من چیه؟ به من تستهلون دمی. خب پیامش مراجعه به وجدان، برید سراغ آیات رجعوا الی انفسهم الان حس الحق، عرض میکنم لا اقصی بنفسه، از قرآن، از روایات، اینا میشه پیامه. خیلی زیاده، من همه رو براتون نخوندم، بعضیاشو اشاره کردم که در واقع هم. مثلا این خطبه امام حسین عصر عاشورا به خانوادش، استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظکم و حامیکم و سینجیکم من شر الاعدا و یجعل عاقبت امرکم الی خیر. اینا پره دیگه توی منابع آقای، خدا رحمت کنه، آقای صادق نجمی کتاب داره، آقای حاجی نظری منفرد کتاب توی این زمینه داره، خطبه های امام حسین موسوعه جمع‌آوری شده، یه خطبه، یه خطش و یک پیام، فکر کنم دیگه کافی باشه. من با اینکه خیلی نوشتم، خیلی نوشتم خطبه هایی که امام حسین روز عاشورا، همه یادداشتاش اینجا هست، من تا دیگه منس کردم، من فاکتور میگیرم عرایزم رو. این یک موضوع. دوم، من امسال نشسته بودم یه فکری میکردم، یه دوتا واژه رو یهو دیدم، خیلی خوشم اومد از دوتا واژه، گفتم یه جا امسال محرم اینو استفاده میکنم ازش. یک، تو قرآن دقت کنید، مقدمه ای که میگم، تو قرآن فرهنگ تقابل زیاده، کفر ایمان، علم جهل، زیاده دیگه، هل یستوی نور ظلمت، خیلی داریم. یکی از فرهنگ‌های تقابل تو قرآن فرهنگ فائزین و خائزینه. ما تو قرآن یه فائزین داریم، یه خائزین. کنا نخوز و مع الخائزین، اونجا میگیم، عرض میکنم که هم الفائزون. فائز از فوز میاد، خائز از خوز میاد. خیلی هم مردم رو نپیچونید که طرف بعد گفت ده شب راجب بدا صحبت کرده بود، شب 11 یه کسی گفت آقا کی راجب خوبا صحبت میکنی، اصلا نفهمیده بود بدا یعنی چی. خوز و فوز خیلی بازی نکن، واژه قشنگه، منبر باید عنوانش قشنگ باشه، مطالبش آرام باشه، ساده باشه. آقا ما دو دسته آدم داریم، بالا اومده، فرو رفته، ریزش، رویش. فوز یعنی برآمده، خوز یعنی فرو رفته. آیاتش هم بخونید، کن نخوز مال خائزین، چیه اون آیه شریفه، فی خوزهم، قرآن میفرماید که زرهم یلعبون. خب من عنوان که حالا احتمالا یه دهه محرم خودم یکی از منبرها اینو استفاده کنم، شاخصه های فائزین و خائزین و انطباقش با کربلا. کربلا صحنه مبارزه فائزین و خائزینه، یعنی لشکر یزید و لشکر. وقت من اینا رو نوشتم، واقعا هفته پیش شنبه میرفتم کربلا، جای قرائتی هم بغلم بود، نار برایشتم، گفتم شنم یه چیزایی فرمودن، مثلا گفتن من 31 مورد عوامل فوز تو قرآن استخراج کردم. آیه قرائتی گفتن، گفتم آقا منم کردم این کارو، براشون خوندم یه سریشو. ایشون گفت آره. گفتم روایات هم شما؟ گفت نه من روایت، گفتم من روایت هم دیدم. مثلا عوامل فوز چیه؟ یکیش آخر سوره توبه، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، بعد میگه اولئک هم الفائزون. مثلا دارم عرض میکنم. یکیش من یطع الله و رسوله، این هاشون من اعراب نذاشتم دیگه، به علم ادبیات خودم میخونم، و یخش الله و یتقه، یتقه نیستا و یتقه، فاولئک هم الفائزون. 52 نور، اطاعت از خدا، ترس از خدا. و همچنین برید روایات، من حسن ظنه بالله فاز بالجنه، حسن ظن به خدا فوز میاره، بنا فاز من فاز، ارتباط با اهل بیت فوز میاره، من اصلح عمل یومه و استدرک فوارت امسه، هر که عمل امروزشو اصلاح کنه دیروزشو جبران کنه فقط فازه، من قابل جهله به علمه فازه بالحزل. خلاصه این یه دو بحث دوم، فوز خوز، فائزین خائزین، شاخصه هاش. وقت برید نمونه هاشو تو کربلا از داستان تاریخ تو که منبر خیلی مهمه، حالا اشاره خواهم کرد، خیلی مهمه. باید بعد از اینکه بحثو چیدید اول بحثا رو بچینید، بعد دنبال تاریخ بگردید. بحثو چیندید، چارچوبشو ریختید، به قول امروزی‌ها فونداسیونشو منظم کردید، حالا برید بگردید. مثلا ممکنه بیای شما عبیدالله حر جوفی بخوره به خائزین، جون میخوره به فائزین مثلا، یا فرض کنید تر ماه، داستانایی که هست بگردید تنظیمش کنید تو این چارچوب. اینم دو تا بحث. بحث سومی که ما امسال تنظیم کردیم و خدمت شما عرض میکنیم، اینم بحث قشنگیه. من حتی امروز بنر خودم رو گفتم برای رزمندگان با این عنوان بزنن. ببینید به آقای قرائتی گفتم، ایشون گفت من یه عنوان دیگه میگم. گفتم حالا من اینو میگم. من اینجا نوشتم عوامل رشد، رکود، انحطاط. مردم سه دستن، یا جلو میرن یا پس برمیگرن دور خودشون میچرخن. آقای قرائتی گفت عوامل حرکت به جلو، حرکت به عقب، حرکت دورانی. گفتم حالا این تو بنر نمیشه آورد، این قشنگتره. عوامل رشد، رکود، انحطاط، راشد، راکت، منحط. سه دسته میشن دیگه مردم. بعضیا رشد، همش داره ترقی میکنه. شما ملاحظه کنید مراجع ما، علمای ما، بزرگان ما، دائم داره پیشرفت میکنه، شخصیت های دینی ما. خب این یک. بعضیا هم رکود، که خیلی ها اینطورن، من نمیگم پس رفت، که حمار تاهونه دور خودش میچرخه. یه داستانی دارد مولوی، میگه گاوی بود، عذر میخوام از محضر شما، توی مزرعه خیلی خوش آب و هوا تنها هم بود، این جزیره ای بود، هر روز صبح میمدید او درخت و آب و میخورد، کیف میکرد، سیر میشد، چاق میشد، و شب که میرفت تو آخرش میگفت نکنه فردا ما رو نبرن تو این مزرعه، نکنه فردا این مزرعه خوش بشه، نکنه گاوا دیگه زودتر برسن بخورن. هی قصه میخورد، هرچی از صبح تا شب کسب کرده بود از دست میداد، لاغر میشد، دوباره صبح میوردنش ولش میکردن. نه، هم مزرعه هست، هم علف هست، هم خیلی قشنگ شعرش میگه نفس آن گاو است و آن دشت این جهان. مثل اون گاو نفس انسانه، مثل اون دشت هم این دون، نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان، سالها خوردی و کم نامد ز خور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. بابا همه ماشین دارن، خونه دارن، دارن میخورن، همش هم مینالن. چند رو قبل یه مغازه بودم، یه آقای پیاده شد، ماشاءالله فکر کنم 150 کیلو بود، یک ماشین پژو پارس صفرم، خانومش تو ماشین بود، اومد تو مغازه چیزی بخره. اون چیزی هم که میخواست بخره قیمتش 3-4 میلیون بود، حالا بموند یه جزئیاتش. من هم وایسته بودم داشتم چه کار داشتم تو اون مغازه، یهو ما رو دید، حاج آقا مردم دارن میمیرن، نون ندارن، این چه وضعیه؟ گفتم ماشاءالله شما که هیکل تو، ماشین تو، چیزی گفت من خودمو نمیگم، مردمو میگم. باور کنید آقا یه مقدار زیادی اسراف، حرص، اینا رو باید مردم گفت. یعنی من نمیگم نیست، فقر نیست، حالا سبک زندگیمونو عوض کردند. یعنی قدیم ما خرج موبایل نداشتیم، ماشین لباسی، جارو برق، انواع و اقسام، 6 تا 7 نوع قبض. سال 57 زندگیارتونه. حالا هم نمیگیم برگردیم به اون سبک، اما انصافا شما ببینید که با همه این داشته ها مردم هی سالها خوردی و کم نامد زخور. بابا حال تا امروز که اومدی بقیهش هم خدا بزرگه. نباید هرس بزنیم. ولی این بحث قشنگیست، یعنی بحث در واقع رشد، رکود، انحطاط، خیلی بحث گسترده است. من وقتی وارد شدم آقا این بحث رو جمع آوری کنم، یه مرتبه شد نزدیک 50 تا منبر. اصلا دیدم یه دهه، الانم که دادمش برای دهه پشیمون شدم. دیدم ما به رشدش بیشتر نمیرسیم، به رشدش بیشتر نمیرسیم. ولی خب خیلی حرفای قشنگی داره این بحث و عوامل. من مثلا یکی نمونه خدمت شما عرض میکنم، به همون نمونه ها یادداشت من پیدا نمیکنم. مثلا رشد، جنیا وقتی پیغمبر آیات قرآن رو براشون خوند، گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. آقا قرآن عامل رشد، لذا امام حسین همش قرآن خوند، همش با قرآن قیام. دعا، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب تا آخر لعلهم یرشدون. فکر، الفکر رشد و یوم، مشورت، علم، اسباب و عوامل رشد رو و انطباق بدید با کربلا ها، اینا مهمه. عوامل رکود، آقا جهل، قوم موسی در جا زد، قوم جهل، جهل رو من اومدم بحث کنم، دیدم او جهل به خالق، جهل به مخلوق، جهل به نعمت، جهل به استعداد. اتز ابو انک جرمون صغیر و فیکنت، خیلی گسترده. عوامل چی بود سومیش؟ انحطاط، فسق. فسق یه کتابی داره آقای رضوانی رفیقمون، خب ایشون کتاب خیلی می‌نویسه، یه جلد من آوردم، عوامل سعادت و شقاوت در واقعه کربلا، کتاب خوبیه. ایشون یه 50 60 تا عامل رو اینجا بحث کرده. من دیدم این عوامل رو میشه تو این بحث ما آورد، هم تو بحث فوز و خوز میشه آورد، هم تو بحث رشد و رکود و انحطاط. وقت خیلی آقا اینا برای مردم جاذبه داره. من خودم و حالا آقای قادر تشریف دارم، من عذر میخوام محضرش، یعنی من خیلی با منبر میرفتم از قدیم، یادم هنوز تا ننشستی همه شروع میکردن امام حسین رو دربار ولید خواستن، شمشیر بالا سرش گرفتن، همین تکرار، این 300 بار تلویزیون رو باز میکنی همینه. با یه مقداری روی کرده مطالب رو نو کنیم، جدید کنیم، که از ویژگی های مقام معظم رهبری واژه جدید آفرینیه، خواص، عوام، ریزش، رویش. ببینید چقدر تعابیر قشنگه. لذا اینم یکی از بحث هایی که من فکر میکنم میتونید برای محرم ازش پس 3 تا بحث، یعنی 4 تا بحث در واقع تا اینجا گفتیم. رجز ها رو که گفتیم چاپ میشه، پیام خطبه ها هم گفتیم، فائزین و خائزین هم گفتیم، عوامل رشد، رکود و انحطاط. اینم یکی از بحث هایی است که به هر حال میشه بهش پرداخت. اما بحث دیگری که اصلا عنوان سخنرانی ما رو همین گذاشته بودن، بحث قرآن و امام حسین. چند تا کتاب کار شده، یکیش همین بوستان کتاب چاپ کرده، اسمش هم از امام حسین و قرآن، مجموع مقالاته، چیز قشنگیه. خود همین بوستان کتاب یک کتابی دارد، الان برید پیدا بکنید، به نام امام حسین و قرآن. این یک. یه پایان نامه ایم من راهنما بودم، با من دفاع شد، به نظر من اون از این قوی تره، این کتاب دومی که من میتونم، پایان نامه بود، راهنماش هم من بودم، اون دوستمون که اینو نوشت آقای محبی چاپش کرده، اونم اسمش از امام حسین و قرآن. یه کتابی هم آیت الله کریمی جهرمی به این نام داره، امام حسین و قرآن. آقای قرائتی هم داره، منتها خیلی مختصره. پس 3 تا کتاب براتون معرفی کرده. در بحث امام حسین و قرآن که ما خدمت مقام معظم رهبری به نظرم 2 سال قبل بود، یکی از بحثاشو مطرح کردیم، ایشون خیلی مثلا تقدیر کردن از این بحث. میشود عرض میکنم که 2-3 تا بحث رو مطرح کرد، دقت بفرمایید راجع به این نوز. یکی بررسی مجموعه آیاتی که امام حسین از مدینه تا سر بالای نیزه خوانده، آخرین آیه این آیه است دیگه، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ظاهرا اینه یا اون آیه و سیعلم الذین ظلموا که تو مسیر شام شنیده شده، ایم انقلب ینقلب. و حدود 40-50 تا آیه میشه که امام حسین از مدینه که میاد بیرون یکیشو میخونه، وارد مکه میشه یکیشو میخونه، وارد کربلا میشه، شب عاشورا بعضی آیات پشت سر علی اکبر، بعضی آیات شهدا وقتی میخوان میدون برن، مثلا شهید میاد خداحافظی کنه قبل شهادت آقا این آیه رو میخونه، من المؤمن رجال صدق ما عهد الله علیه. علی اکبر داره میره میدان، آقا ان الله اصطفى آدم و نوح. شب عاشورا که اون ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه من مکرر شنیدم تا صبح امام حسین آیه رو تکرار میکرد، که به قول آقای قرائتی میگه این آیه آیه است که هم خواهر خونده هم برادر، برادر شب عاشورا خوند، خواهر تو مجلس یزید، اگر آیه رو اشتباه نخونم. بله حالا الان یادم بیاد عرض میکنم خدمتتون که ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا نه خب بعد ادامه حالا آیهشو نگاه کنید، انما نملي لهم تا اونجایی که میفرماید ليزدادوا اسما یا انما، بله صحیح بخونید از کامل آیهشو بخونید، ولا خب همین که آقایون خوندن اختلاف قرائت شد لیزداد و اسم. خب ببینید دقت کنید چی عرض میکنم، هر کدوم از این آیه ها رو یک شب بخونید پیامش رو مطرح کنید. من یه مثال میذارم براتون، مثلا همین که الان خوندیم که کفار فکر نکنن اگر ما املا و امهال و فرصت به اینا میدیم دوستشون داریم. خیلی هم برای مردم سواله ها، میگه همسایه ما شراب میخوره، نمیدونم خارج از کشور میره، کاباره میره، نمازم نمیخونه، بچه های سالم، خوب، پول، ماشین، شاسی بلند، ما هم نمازخون مسجد برو، فقیر بیچاره، بچه همون مریض، زنمون سرطان، خیلی از ما میپرسن ها، خیلی. البته این استقرا استقرا ناقصیست، مثل این که میگه اسم بچه همون زینب میذارم مریضه، من 100 تا زینب میچازم سالم و خوبه، سجاد میذارم، نه من 100 تا سجاد میذارم بچه 10 تا هم بیاد برای شما اسم غیر شرعی بشمارم که مریضه. این استقرا استقرا ناقصیست، فراوان پولدار ماشین با شاسی بلند داریم که مؤمنن. نه این حرف غلطیست، این هم حرف غلطیست. حالا عرض میکنم که نه اینطور نیست. بیاد من ببینم شما رو 40% طلاق تو شمیرانات تهرانه، اسمامیش کدوم از این اسما نیست. حالا اینو میخوام عرض کنم، یه مثال دقت بفرمایید. این آیه رو شما شب عاشورا خوندید، خب اولا مردم با قرآن آشنا کردید، تفسیرش رو ببینید، تاریخ رو ببینید. مثلا من مثال میزنم چطوری از این آیه بحث کنیم. آقا خدای تبارک و تعالی 4 جور عذاب داره، توضیحش این میشه: یک، مجازات تربیتی. بنده دروغ میگم الان میام اینجا برم پام میخوره به سنگ، خون میاد، این اثر اون گناه است. من یه کار بدی میکنم امروز، امشب یه خواب بدی میبینم، به خودم میام صبح پا میشم میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. هر که اینو داره آدم خوبیه. پس هر که تصادف کرد مریض کرد، مریض شد، نگید این حتما آدم، نه. حدیث ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، روایت میگه گاهی پا به سنگ میخوره، گاهی مصیبت دو زندگی پیش میاد. داستانای قشنگی هم داره، من وقت نیست برای شما بگم. اسماعیل پسر امام صادق زنشو عصبانی شد، دستی روش بلند کرد، هرحال هست تو تاریخ، زدش، خانومم غر کرد رفت، اسماعیل مریض شد افتاد به بستر. آقا امام صادق، اینا پیام تربیتی زیاد توشه ها، اومدن یه هدیه برای عروسشون خریدن، فرمودن فرزندم رو ببخش اشتباه کرد، ولی نتیجه اون خطاش رو دید، این مریضی که الان گرفته به خاطر اینه که دست رو تو بلند کرد و اوورد. حالا پیامش اینه که آدم پدر شوهر باید وارد بشه، دعواها رو حل کنه، آدم باید، ولی میخوام این نتیجه شو بگم. خیلی از این نمونه ها توی تاریخ، داستان زیبای مرحوم کاشف الغطا داره تو این کتاب سیمای فرزانگان هست، ببینید که یه وقت یه جمله ای گفت، خواب بدی دید، بلند شد، جیغ داد، گریه. این یه مجازاته. آیه قرآن هم داره اگه اشتباه نخونم، ولنزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. این برای بازگشته، اسمش هم عذاب ادناست، نزدیکه عذاب دنیا. این یه مجازات. قسم دوم مجازات استدراج، خیلی آیه داره، خیلی روایت داره. سنستدرج هم من عیس الله. آقا گناه میکنه، خدا بیشتر بهش میده، بدبستی میکنه، پولدارتر میشه، مال مردم میخوره. دیدید دیگه، خوش خوب میگن 400 سال فرعون ادعا خدایی کرد، یه سردرد نگرفت، یه سردرد نگرفت، هی بهش میده، هی بهش میده. کلیدای قارون رو با صندوق حمل میکرده. اینم آیه داره اگه آیهش رو باز اشتباه نخونم، فلما نسو، سوره انعام، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. اینایی که ما رو فراموش میکنن یه مرتبه همه چیز بهشون میدیم. صدام چرا میدون پیدا کرد؟ این خطرناکه. امام حسین داره روز شب عاشورا اینو میگه، میگه فکر نکنید املا، امحال، نه، ای سب کرده پیمانتون پل بشه. ما مثال میزنیم، میگیم دانش آموز درس خون تا نمره 18 میشه 17 میگه بابا تو بیار، بابا یه نمره کم آوردم، تا تو کلاسی خطایی میکنه میگه برو دفتر. اما این دانش آموزای نخاله و درس نخونه تا کلاس نشسته صفر میاره، نمیگه بابا تو بیار. نه دم. چون معلم میدونه آخر سال نمیخواد مردودش کنه، این فایده هیچی بهش نمیگه. برو آقا اصلا اردو اول نفر، برو بازی، برو تو حیات بکن، هر کار میخوای بکن. اگه یه دانش آموز رو هی بشی گیر میده، دوستش داره. اگر پاشما به سنگ میگیره، اگر یه اتفاقی میفته، میخواد برگردی، هر رو دوستش دارن، میخوان برش گردونن. این میشه استدراج. سوم استیصال. استیصال، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. اما قرآن میفرماید بعد از این که این استدراج بهش اومد، اخذناهم بغتتن، اگه بگیره صفر میگیره. یه مرتبه قارون تو زمین، یه مرتبه فرعون تو آب، یه مرتبه صدام بالا چوبه دار، یه مرتبه مختاری پیدا میشه، پدر از قاتلان امام حسین در میاره. میشه استیصال. همیشه استیصال. استیصال یعنی عذاب آنی، عذاب. پس چهار جور عذاب داریم: عذاب تربیتی، عذاب تدریجی، عذاب آنی، چهارم هم عذاب آخرت دیگه، عذاب اکبر. شما چقدر بحث قشنگه، میتونید قشنگ تو هر کدوم از نا تاریخ رو بگنجونید، نمونه هاشو بگید، چجور برخورد شد با قاتلان امام. میشه یک پس پیام دیگر عاشورا، که بحث دیگه که تو عاشورا میتونید مطرح بفرمایید، این بحث هست، بحث تجلی آیات قرآن در نهضت حسینی. هر آیه‌ای که امام خونده مناسبتش، آقا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اونم میتونه بحث کنه. 6 قسم ما صدق داریم. فیض کاشانی توی محجة البیضا دارد، از صدق علی ستت معان: صدق فی القول، صدق فی العمل، صدق فی العزم، صدق فی العهد. میشمره. آقا یکی از صداقت ها صداقت در عهد. من المؤمن رجال صدق و معاهد الله علیه، شما قول دادید. کو قشنگ میشه برای اینا. بحث های خوب و در واقع شسته رفته است، ضمن این که میشه توش با هنر شما بحث های اعتقادی هم گنجانده بشه. بحث اعتقادی منبر لازمه، منتها کار هر کسی نیست. مثل احکام، من اگه احکام بگم خراب میکنم، چون اصلا این کار نیستم. یکی دو بارم تو سمت خدا گفتیم خراب کردیم، یه نگفتیم. کار آقای فلاح‌زاده است، آقایشون بلده. ما هر کسی برای یه کاری ساختن. یا مثلا فرض کنید تو مباحث سیاسی صرف، آقا قراره که امروز مثلا آقا یک خطبه سیاسی، خب این کار بنده نیست. من میتونم، منم سیاسی اشاره میکنم، اما من اطلاعاتم به اندازه همین روزنامه و اخبار و آقایونی که اطلاع دارن، بیشتر خبر دارن، تحلیل میکنن. لذا حتما باید منبر گوشه های سیاسی داشته باشه، اشارات داشته باشه. اما مردم دهه محرم میان برای تحول، برای تغییر، ما باید بتوانیم در دهه محرم این را در مردم ایجاد کنیم. این خیلی مهمه. من دیشب تو چهارمندون گفتم نسبت به گناه و خطا و منکر سه جور میشه نگاه کرد: تأیید، تخریب، تبدیل. یکیش تأیید، برو آقا اینقدر خدا مهربونه کسی جهنم نمبره، حال چهار تا موی تو هم بیرون باشه، که متاسفانه این تفکر فراوان هم طرفدار داره. فراوان. یکی من گفت 2 میلیون 3 میلیون فالوور میگن داره، گفتم میخوای من 5 میلیون برات ایجاد کنم، فردا اعلام میکنم خود ارضایی حلال. او ببین چقدر طرفدار پیدا میکنه. کاری نداره، شما فکر اباهیگری طرفدار جمع نمیکنه؟ هر که طرفدار اباهیگری شد میشن طرفدارش. یعنی گفت آقا بی خود میگن آخوندان جهنمی نیست، نه نه درست کرده پدر آمرزیده، اینا رو کجا قرآنه؟ رنگ پیغمبر عوض میشد صحبت جهنم میشد. عرض میکنم که حضرت زهرا غش کرد این آیه رو شنید، لها سبعت و ابواب لکل باب من هم جز اون مقصد. این تفکر مرجعه است، این تفکر مرجعه است که در زمان هارون الرشید اینا شکل گرفت، بعد اومد تو مسیحیت، رفت تو قالب پروتستان. حالا آقایون نشخوار میکنن بعضی این مطالب رو، فکر میکنن حرف جدیدی برای گفتن دارن. نه آقا، اینا رو خیلی سال قبل مرجعه گفتن. هارون الرشید گفت الارجاء دین الملوک. همینطوریش ما نمازخونمون تو بعضی دانشگاه زیر 20%. با آقای قرائتی گفتم شما اینقدر میدوی چند درصد زکات میدن؟ گفت 6%. 94% کشاورز و دامدار زکات نمیده. همینطوریش ما مشکل. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی عامل. من مردم با انذار بیشتر دین دارن نه با بشارت. فانذر انما انت منذر سواب علیهم انذرتهم قم فانذر. چیه شما انقدر سبک جلوه میدید؟ همینطوریش خودشون رعایت نمیکنن اجابو. خب این تأیید. دو، تخریب. آخ مواد بیرونه تو غر جهنمی دیگه فایده نداره، اینم درست نیست. نماز نخوندی دیگه نمیخواد بخونی تو میری. اینم بده که رد امام حسین رد نکرد کسی. ما تو این سه تا سیاست، تأیید، تخریب، تبدیل، اینو باید بدلو باشیم. باید یبدل چی آیه قرآن سیئات حسنات رو میبره ببره، اذهاب کنه ببره. این مهم، تبدیل. اگه تونستیم این کار رو انجام بدیم این هنره، و این کار تبدیل کار شما مبلغین در ماه محرمه. حالا ممکنه این کار رو با مسائل عاطفی، من هیچگاه قائل به این نیستم که منبر باید سبک واحد داشته باشه. یکی مثل آقای هاشمی نژاد خدا حفظش کنه با هنر شعر و داستان و نوای گرمش میتونه این کار رو انجام بده، یکی هم مثل مرحوم آقای فلسفی با روش های استدلالی. یعنی همون زمان طاغوت هم آقای مطهری هم آقای فلسفی هم مرحوم آقای کافی، هر کدوم طرفدار خودشو داشتن. نباید نفی کرد روش ها رو. بله فیتبعون احسنه خوبه، اما اینی که مردم امروز با این مسائلی هم که تو کشور پیش اومده، با این مشکلاتی که پیش اومده، متاسفانه با این درگیری هایی که گاهی بین ارکان نظام میبینن، بی تقوایی هایی که گاهی توی تبادل واژه ها میبینن مردم، خیلی حواس باید جمع باشه که بدبین به دین نشن. و این هنر شماست که بتونید با مطالب خوب در واقع و ایجاد ارتباط. من این حرف آخرم، یکی از هنرهای سخنران باید این باشه که حرف رو بچسبونه به مخاطب. این خیلی مهمه. من این وقتی آقایی که حالا شما میشناسید خیلی هم خوب سخنرانی میکرد، حتی پیش امام خیلی سخنرانی خوبی کرد و خیلی از امام تعریف کرد، به آقای گفتم، ایشون گفت ایشون برای بلندگو صحبت میکنه، برای مردم حرف نمیزنه. برای مردم حرف زدن یعنی ایجاد ارتباط با مردم. یعنی شما میای جلو مثلا همین آیه رو مطرح میکنی، بزنی به این که برادرم، خواهرم، شما تو کدوم مرحله ای؟ چه کردی برای خودت؟ چی فراهم کردی؟ اینا مهمه که ما بتوانیم. من قدیر این جمله رو گفتم دیگه، حالا به دین قدیرمونم ادا کنیم، گفتم خدا سه جا به پیغمبر خیلی صریح صحبت کرد، خیلی، حالا نمیگم تند، نمیگم توبیخ، نه العیاذ بالله، پیغمبر محبوب خداست، ان کنتم تحبون الله فاتبعون، اما بی پرده سخن گفت. یکی تو توحید، لئن اشرکت لیهبطن عملک، شرک بیاد همه کارت باطل. دومیش تو وحی، تو وحی هم میگه چیزی از خودت به ما نسبت بدی جانتو میگیریم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. اون اولی سوره زمر آیه 65، اینم سوره الحاقه آیه 44. سومیش هم ولایت امیرالمومنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای رسالت الله، نه رسالتک، رسالت خدا، پیام الهی ناقصه. سه جا یعنی ردیف ولایت اینجاست، توحید، وحی. بعد اینو گفتم میخوام مثال بزنم براتون چجور با مردم ارتباط بدید. گفتم علامه امینی اومد به خواب یک کسی، گفت به آقای جعفری سلام برسون، بگو من که دستم از دنیا کوتاست، شما که زنده یه کاری برای حضرت علی بکن. اومدم به علامه جعفری میگه گفتم، علامه گفت باش. بلند شد شروع کرد نوشتن این شرح نهج البلاغه، خودش هم نقل کرده این خواب رو. خب اینو گفتیم، اون مطلب علمی رو گفتیم، این مطلب عاطفی رو هم گفتیم. گفتم خب آقایون، خواهرای که شما برای علی چی کار کردید؟ چی کار کردید؟ اگه فردا قیامت از تو برای من چی کار کردی؟ میثم جون داد، عمار جان داد، زبان داد میثم، حضرت زهرا جان داد، بعضیا پول دادن، بعضیا. علامه امینی 30 سال روز 17 ساعت 10,000 تا کتاب دید، القدیر نوشت، قلم داد، دهبل خدای شعر گفت. ببین این مخاطب به هم میریزه. به هم... یکی اومد بعد از منبر من گفت من رفتم که شعر شهریار رو از دلی حفظ کنم، بگم آقا من اینو حفظش کردم. یکی گفت رفتم دو تا پرچم در خونم بزنم. آجا بعدم مثال میزنی خواهر من، همینقدر که حجابت رعایت کنی این کار برای علیه. من کار ندارم حجاب واجبه، اصلا واجب نیست، خوبه، اما حضرت زهرا که معجبه بوده، کدوم زن ائمه ما غیر معجب؟ کی نوشته؟ پس حضرت علی اگر یه بی حجاب باشه یه با حجاب، توهین هم نمی کنیم به بی حجاب، چون بی حجاب ها منبر میان، بعد حجاب ها میان. جوون عزیز، همینقدر که ازدواج کنی، نسل شیعه رو زیاد کنی، این میشه. گفتم خدا بهت اولاد داده، اسمش بذار علی. چیه این اسم عجق وجا 15 بار میگی یاد نمیگیری؟ بذار علی. اسم ائمه علیهم السلام رو، سه تا علی داره امام حسن، حضرت امام حسین، سه تا فاطمه داره حضرت. ببین این هنر مخاطبه، بزنه به نقطه های گیر مردم. الان نقطه گیر مردم دور شدن از اسامی ائمه است. شما شب کودکشو نگاه کنید، یا نمیدونم برنامه های تلویزیونی، هر چی اسم میپرسید 20% اسم شرع مذهبی نیست، یعنی اسامی که میپرسه همه رفتن به سمت اسامی کاهش، یا حجاب، یا نماز، یا ازدواج. آقا فرمودن رو نسل، آقا مستقیم که نمیشه رو تکثیر نسل صحبت کنیم، همین با همین اشاره. آقا شما 4 پیرو و حضرت امیر تربیت کنی، خودش مباهات میکنن ائمه بش. اینا هنر سخنرانه که به اصطلاح بله. خب من که آقا وقتم تموم شد، نوشتن طلاب راجع به موضوعات مربوط به خانواده و محرم سوال. شما من نگفته بودیم موضوع رو، فهمیدید موضوعات که من گفتید من صحبت کردم. اینه یه وقتی جلسه مستقلی باشه بحث خانواده و محرم ما مطرح کنیم. البته در کربلا نمونه های خوبی تو این قصه هست، ولی الان جای طرحش نیست، انشالله یه فرصت دیگری. خب بله بله، یه مورد دیگه هم میتونه جریانات کربلا رو با قرآن تطبیق داد. مثلا شما بیاید آیه شریفه مربوط به یا ایتها النفس المطمئنه، اینو امام حسین نخونده، اما مثلا انطباق بدید بر امام حسین راضیتن. یا یه آیه راجع مثلا آیه آخر سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، انطباق بدید بر امام حسین. یا آیه ایثار، یؤثرون علی انفسهم، بگید ما 3 ایثار داریم، جان، مال، آبرو، امام حسین همه اینا رو داد. بحث دومش اینه آیاتی که امام حسین نخونده، اما شما از قرآن پیدا میکنید، منطبق میکنید بر نهضت عاشورا. انشاءالله موفق باشید. از تصدیقی که فراهم شد عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.